بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در ارتباط با اشکالات باب وجود ذهنی بود. رسیدیم به اشکال چهارم. در اشکال چهارم بحث متمرکز میشه در ارتباط با تصور محالات ذاتیه مثل شریک الباری، اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین و امثال اینها. همین اموری که اگر یادتون باشه به عنوان یکی از استدلالهای اثبات وجود ذهنی بود، در واقع توی بحثی رو که راجع به استدلالهای وجود ذهنی داشتیم، اولین استدلالی که راجع به وجود ذهنی است بحث حکم بر معدومات بود، اهم از معدومات امکانی و معدومات ممتنع، که از همین راه به تدریج بحث وجود ذهنی رو میخواستیم اثبات بکنیم. البته گفتیم این استدلال فقط ذهن رو اثبات میکنه نه وجود ذهنی رو. الان تقریبا از همین طریق اشکالی بر وجود ذهنی داره مطرح میشه. خب ما محالهای ذاتی رو تصور میکنیم مثل شریک الباری و اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین، سلب شیء از نفس، دو، تسلسل و همانند این موارد رو. اگر ما نظریه حکما رو در باب وجود ذهنی بپذیریم، بگیم عین اون واقعیت معلوم در ذهن تحقق پیدا میکنه، معنیش این استش که این دست از محالات ذاتی که در خارج مصداق و فردی ندارن در ذهن ما مصداق و فردی پیدا بکنن. شریک الباری خب شریک الباریه و مطابق استدلال هایی که بر توحید میشه محال است، نمیتونه محقق باشه. ولی شما میگید اون چی که در ذهن هستش عیناً خود اون معلومی هستش که متعلق علمه، پس الان باید فردی از شریک الباری در ذهن ما تحقق پیدا کنه. یا اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین بر اساس دیدگاه حکما که میگن عین معلوم در اینجا محقق میشه، پس باید ما فردی از اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین الان در خودمون داشته باشیم، در حالی که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین همه جا محال هست تحقق او و امثال این موارد. این به عنوان اشکال چهارم هست که در اینجا مطرح شده. پاسخش الان برای دوستان بسیار واضح و روشنه، چون مطابق بحثایی رو که در جلسات قبل کردیم مثل اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین، شریک الباری و همه اینها رو که ما مفهوم میکنیم، اینها مفهوم شریک الباری، اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضینه. به بیان دیگر، به بیان فنی‌تر، اینها اجتماعی نقیضین هست به حمل اولی، ارتفاعی نقیضین هست به حمل اولی، شریک الباری هست به حمل اولی. اما به حمل شایع چی؟ به حمل شایع خودش موجودی است از موجودات ذهنیه دیگه، شریک الباری نیست، اتفاقا مخلوق حق تعالی است. اتفاقا همین امر ممکنی است، جزء ممکنات، جزء موجودات ذهنی ما هستش. بنابراین اگر به حمل شایع نگاه بکنیم دیگه اجتماع نقیضین نیست، ارتفاع نقیضین نیست، تلوشی از نفس نیست، شریک الباری نیست، چیزای دیگر نیست. به حمل اولی که نگاش میکنیم ببینید که هر چیزی خودش خودشه، این مفهوم شریک الباریه نه خود شریک الباری. حالا این اشکال و جواب چهارمی که برای دوستان واضح و روشن اینه، بخونیم تا برسیم به اشکال بعدی. الاشکال الرابع اننا نتصور المحالات الذاتیه کشریک الباری و اجتماع النقیضین و ارتفاعهما و سلب شیء عن نفسه. اشکال چهارم اینه که ما تصور میکنیم محالات ذاتی را. محالات ذاتی مثل چی؟ مثل شریک الباری. شریک الباری یعنی شریک حق تعالی، که خب به واسطه ادله توحید استحالش روشن میشه. کشریک الباری نکات ضعیف‌تر اینجا هست که اینا یا ممتنع به ذات هن یا ممتنع بالغیره، یا این ذاتن محالن یا چون منجر میشه به اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین و محالات ذاتی به همین خاطر محاله. اونا بحثاییست که در جای خودش باید پیگیری بشه. که شریک الباری و اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین خب محال ذاتیه دیگه، و ارتفاع هما، این ارتفاع نقیزین اون هم محال ذاتیه، هم اجتماع نقیزین محاله هم ارتفاع نقیزین محاله، اصل تناقض همینه، میگه هر دو طرف باید داشته باشیم، مثل زدن نیستن که ارتفاعشون شاید ولی اجتماعشون نشاید، در تناقض اجتماع و ارتفاع هر دو تان نشاید. و سلب شیء عن نفسه، یکی از محالات ذاتی سلب شیء از خودش، بگیم خودش خودش نباشه نمیشه، چون برمیگرده به اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، خب این هم یه محال. و سلب شیء عن نفسه، فلو کانت الاشیاء حاصلتا به انفسها فی الاذهان، اگر ما دیدگاه حکما را قبول بکنیم، بگیم وجود ذهنی یعنی اشیاء خودشون تو ذهن حاصل میشن، خودشون در ذهن تحقق پیدا میکنن، فلو کانت الاشیاء حاصلتا به انفسها فی الاذهان استلزم ذلک ثبوت المحالات الذاتیه، و استلزم همین استلزم ذلک ثبوت المحالات الذاتی بهتر مفعول بکنیم ثبوت رو، لازم میاره این معنا، یعنی این ادعای حکما چرا؟ اینکه محالات ذاتی تو ذهن ما ثابت بشن، یعنی ما واقعا تو ذهن فردی از اجتماع نقیزین شریک الباری و امثال داشته باشیم، و طبیعی که استحاله اینا ذاتیه، تعبیر نکرد محالات ذاتیه، ذاتن اینا محالن، چیزی که ذاتن محاله دیگه فرق نداره در خارج باشه توی ذهن باشه، در تمام صحنه های واقع امتناع تحقق داره. چطور شد الان نظریه شما منجر به این میشه که ما محالات ذاتی رو بگیم در ذهن محقق میشود؟ خب این معنا نداره، با محال ذاتی بودنشون نمیسازه. جوابش چیه؟ ول جواب عن ان الحاصل من المحالات الذاتیه فی الاذهان مفاهیمها بالحمل الاولی دون الحمل الشایع. جواب اینه که آنچرا که حاصل می شود از محالات ذاتی در ذهنها مثل شریک الباری و امثال اینها، مفاهیم این محالات ذاتی است به حمل اولی، بحث مفهومه، دقت فرمودید، بحث شریک الباری نما هست نه خود شریک الباری، چنانچه در جلسات قبل عرض کردیم این جوهری که در ذهن قرار میگیره حقیقتا جوهر نماه نه جوهر، گرچه این جوهر نماییش کامله، یعنی 100% جوهر رو نشون میده، مثل قول به شبهیون نیست که بگن این نمایش نمایش ناقصه، نه نمایش کامله. خب مفاهیمش هست به حمله اولی دون حمله شایع، حمله شایع نیست، لذا مثلا وقتی ما میگیم شریک الباری شریک الباریه، در اینجا نمیخوایم ادعا بکنیم موضوع از مصادیق محموله، فرد محموله، مندرج تحت محموله و اون خصائص مورد انتظار محمول درش بروز میکنه، اینا نمیخوایم بگیم. در حمل شایع ما باید اینا رو انتظار داشته باشیم. در حمل شایع ما چی میگیم؟ در حمل شایع میگیم موضوع میشود از افراد محمول، از مصادیق محمول، مندرج تحت مقوله محمول، میشود آثار متوقع از محمول درش بروز میکنه، اون خاصیتی که بین حمل اولی و شایع. فشریک الباری فی الذهن، شریک الباری بالحمل الاول، شریک الباری در ذهن، شریک الباری ازش به حمل اول، اگر میگیم شریک الباری شریک الباری این به حمل اولیه، و اما بالحمل شایع، اما به حمل شایع خود این مفهوم شریک الباری که اینجا اومده خودش چیه؟ یه کیف نفسانیه، یکی از ممکناته، تازه کردیم همون بحث رو کردیم، یعنی دو حیثیت داره، حیثیت حکایی و مفهومی، حیثیتی که خودش موجود خارجی است از موجود خارجی این عالم، که این موجود میشه موجود امکانی از ممکنات، معلول هست تعالی است، شریک الباری نیست و اتفاقا ماهیت داره، ماهیتش هم کیف نفسانی هستش. و اما بالحمل شایع فهو کیفیت نفسانیت ممکنت مخلوقت للباری، ممکن هست شریک الباری نیست، این واجبی در کنار واجب نیست، مخلوق حق تعالی است نه شریک حق تعالی، و ها کذا فی سایر المحالات. این یه مثال بود در اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین اجتماع نقیزین اجتماع نقیزین اجتماع نقیزین است به حمله اولی نه به حمله شایع، به حمله شایع خب یه وجودیه با نقیزش جمع نشده تا بشه اجتماع نقیزه، مخلوق ماه، ولی در نهایت مخلوق حق میشه دیگه، درسته؟ و ها کذا فی سائر المحالا. و اما اشکال پنجم، این اشکال پنجم حالا بحثایی که درش مطرح میشه مرتبط هست با اشکال ششم و از یه جهتی فضای تازه تری تو بحث وجود ذهنی باز میشه و من سعی میکنم بعضی از نکات قابل استفادهش رو جداگانه توضیحاتی رو عرض بکنم. حالا پیش از این که ما وارد اشکال پنجم بشیم بعضی از مقدمات لازمه که روشن بشه. یکی از مقدمات اینه که موجودات نظام عالم سه مرحله‌ای هستن، یعنی یه مرحله موجودات حسی، یه مرحله موجودات مثالی، یه مرحله موجودات عقلی. حالا چه فرایندی و سیر تاریخی به وجود اومد تا الان ما به این نقطه رسیدیم خودش داستان دیگری داره، ولی در هر صورت الان برای ما روشن هستش که نظام هستی یک نظام سه طبقه‌ایه، یعنی موجودات در عالم حس، موجودات در عالم عقل و موجودات در عالم مثال به عنوان واسطه بین عالم ماده و عالم در واقع عقل. موجوداتی که در عالم حس هستن اینها علاوه بر اصل ماده که حالا بحثاشو به تدریج بیشتر خواهیم خوند و دوستان شاید آشنا باشن در کتابای دیگه، علاوه بر اصل ماده آثار ماده مثل تحیز و همچنین مثل فرض کنید که دارای ابعاد سگانه بودن، اندازه و مقدار داشتن، رنگ و برخی از اعراض دیگر رو همراه خود داشتن، به این شکله در عالم ماده اشیا علاوه بر اصل ماده عوارض ماده رو هم همراه خودشون دارن. اما در عالم مثال که یه رتبه بالاتر از این عالم هستش بحث ماده و مادیت دیگه مطرح نیست، لذا یک نحوه تجرد درش مطرحه، تجرد از ماده. از اصل ماده تجرد داره ولی هنوز از آثار ماده تجرد نداره، شکل داره، اندازه داره، ابعاد سگانه داره، مقدار داره، رنگ ها توش مطرح هستن، مزه ها توش مطرح هست، صداها توش مطرح هست و چیزهایی از این دست. اونو میگیم عالم مثال که از اصل مادیت جدا شده ولی آثار ماده هنوز هست، یعنی به تدریج این تجرد کامل صورت میگیره تا میرسیم به عالم عقل و موجودات عقلی. موجودات عقلی اونهایی هستن که حتی تجردشون به نحوی شدید میشه که حتی از آثار ماده هم جدا میشن، میشن خالص معنا، خالص معنا. مثلا انسان رو شما در هر سه پله میتونید در نظر بگیرید، انسان مادی، انسان مثالی، انسان عقلی. انسان عقلی دیگه شکل و اندازه و رنگ و قیافه و امثال اینها نداره ولی انسانه، اون هویت اصلی انسان در اونجا هست. خب ریزکاری ها فراوان هست و توضیحات در این ارتباط زیاده، ما فقط به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. نظام هستی که نظامی سه مرحله‌ایه، انسان هم در درون خودش به لحاظ ادراک دارای سه مرتبه از ادراکه، ادراک حسی که بتواند موجودات عالم حس رو درک بکنه، ادراک مثالی که بتواند موجودات عالم مثال رو درک کنه و فواید دیگری هم داره، و ادراک عقلی. این سه مرحله از ادراک در ما وجود داره. بحث زیبایی در این قسمت هست، تطابق کونین، اینکه خود انسان سه مرحله ای هستش و ارتباط اینها با هم دیگه چجوری هست و مسئله از این دست. در هر صورت با این توضیح که من از کردیم ادراک حسی برای ما تا حدودی معنا پیدا کرده، هرچند بحث‌های تفصیلی ترش رو باید بذاریم برای مراحل بعد، خصوصا در مرحله 11 باید بحث کنیم. ادراک حسی یعنی شیئی رو که همراه با ماده، همراه با اعراض مادی هستش ما الان ادراک بکنیم. توضیحاتی در این قسمت هست، ملا صدرا با دیگران اختلافاتی داره، ما تو این قسمت الان نمی‌خوایم وارد اون بحث بشیم. در ادراک مثالی ما چیکار میکنیم؟ اشیا را درک میکنیم بدون بعد مادیتشون، ولی هنوز اعراض ماده هنوز هست، در واقع مقدار و شکل و اندازه و رنگ ها و امثال اینها هست. و در ادراک عقلی خودمون از اینها هم مجرد میشه. مثلا شما انسان رو در نظر بگیرید، ما یک انسان رو ادراک میکنیم، انسان مادی، همین الان ماده هم داره، تقدر هم داره، اندازه و رنگ و همه اینا داره، ما داریم با ادراک حسی رو درک می‌کنیم. ولی بعدا تو یک مرحله بالاتر ادراک خیالی و مثالی میکنیم او را، که میگن ادراک خیالی به چه معنا؟ یعنی مثلا این آقا که وجود نداره، من بعدا راجع به این آقا دارم فکر میکنم و تصویر او رو میارم جلوی خودم. این اصل مادیت رو نداره، ولی کن چی؟ شکل و اندازه و همه اینها رو در همراه خودش داشت. یه مرحله بالاتر من میتونم انسان را به ادراک عقلی درک بکنم، انسان کلی که دیگه شکل و اندازه و اینها هم ازش چی شده؟ جدا شده. انسان دیگه نه رنگ سفیدی و سیاهی اینا توشه، نه اندازه نیم متر و یک متر و امثال اینها توش هستش، و نه آثار دیگری که در مادیات ما داریم. این میشه ادراک عقلی، یعنی مفهوم انسان، اون هویت کلی ماهیت انسان، اون رو ادراک میکنم. پس این به عنوان یک مقدمه باشه که ما ادراک سه مرحله‌ای داریم: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی، و هر کدوم هم خصوصیات خودش رو داره. خب این بحث داره. ملا صدرا میگه چرا ما وقتی انسان رو کلی درک میکنیم یک سفری میکنیم به عالم عقل با رب و نوع انسان، انسان کلی سعی خارجی، اونجا تماس میگیریم، انسان کلی رو از اونجا میابیم، نه از انسانی که در بیرون هسته. این انسان جزئیه، یک بحث تجرید و تخشیر داره. این ما باید ما بشیم مفصل میشه که به دیدگاه تعلیمیه، به حکمای مشروعی بیشتر این رو میگن، ولی ملا صدرا توجه به این مباحث پیدا کرده، بحثایی در این زمینه هست. در هر صورت این یک مقدمه‌ای که روشن بشه. از نظر حکما در بحث وجود ذهنی وقتی میگن اشیاء خارجی به عینها در ذهن ما حاصل میشن، این دیدگاهشون عمومیت داره و همه انهای ادراکات را شامل میشود، یعنی فقط اختصاص ندارد به ادراک‌های کلی عقلی، فقط به اونی نیست. اصل ماهیت انسان، اصل ماهیت بقر، سنگ، چوب، اینها نیست، اصل اینها فقط نیست، اونا هم هست، ولی راجع به اشیاء پایین دست اونها هم هست که هنوز شکل و اندازه و امثال اینها داره. راجع به بحث ادراک‌های حسی مسائل ویژه‌ای هست، فعلا با اون خیلی در واقع کلان جان نمیریم، ولی هم نظریه حکما در ارتباط با وجود ذهنی میگیره مفاهیم کلیه اشیا را، هم میگیره مفاهیم جزئیه اشیا را که همراه با مقدار و اندازه و شکل و امثال اینهاست. اون بحث مادیات اصلا توضیحاتی داره که در جای خودش باید بحث بشه، نیازی هم الان بهش نداریم. ما اشکال ما، اشکال پنجم ما در ارتباط با همین قسمت دوم هست. پس دیدگاه حکما هم همه این موارد و همه اقسام ادراک ها رو پوشش میده. خب یواش یواش داریم به اشکال پنجم نزدیک میشیم. مستشیل در اشکال پنجم میگه که ما اگر در بخش ادراکات عقلی، یعنی فهم کلیات، بخوایم دیدگاه حکمای خودمون رو پیاده بکنیم، اشکالی به وجود نمیاد. چرا؟ چون این مفاهیم کلیه دارای شکل و اندازه نیستن، لذا وقتی این مفاهیم کلیه رو در خودمون تحقق میدیم مشکل انطباع کبیر در صغیر به وجود نمیاد. چرا؟ چون خودش اصلا اندازه نداره. چیزی که اندازه نداره طبیعتا جایی هم نمیخواد. تازه خود حکمای مثلا فرض کنید که در حکمت مشا مرحله عقلی ما رو هم مجرد میدونن، چون از اون سو مجرده، از این سو هم اینها شکل و اندازه نداره، مشکلی به وجود نمیاد بگید عین خود اونها در ما تحقق پیدا میکنه. تا این بحث مشکل نیست. اما مشکلی که در اشکال پنجم داره مطرح میشه راجع به ادراک‌های مثالی و خیالی ما هستش. در ادراک‌های حسی و خیالی، حالا حسی هم زمینه میشه با دیدگاهی که صدر متعلم داره، توضیحات افسردگی بود بدیم، الان فرصت بحث ما خارج هستش. در ادراکات جزئی خیالی که دارای شکل و اندازه و مقدار و امثال اینا هستش، دو تا نکته باعث میشه که اشکال پنجم ما شکل بگیره. یک نکته اینه که حکمای مشا قائل هستن اون بخشی از نفس ما که صور خیالی را ادراک میکند مادیه، مجرد نیست. این از یک سو که نکته مهمیه. از سوی دیگر این چیزهایی رو که داریم تصور میکنیم اینا دارای شکل و اندازه و مقدار هستن، درسته؟ شکل و اندازه و مقدار هستن، اگر ما دیدگاه حکما را در ارتباط با وجود ذهنی بپذیریم، یعنی چی؟ یعنی این شی با همین شکل و اندازه و قیافه و رنگ و اینها باید در ذهن ما چی بشه؟ در نفس ما حاصل بشه. مخصوصا اینکه اینها مرحله خیالی ما رو چی میدونن؟ مادی میدونن. خب مشکل از اینجا درست میشه. ما اشیا رو که تصور میکنیم، اشیا نه به لحاظ هویت کلیشون، نه انسان، نه بقر، نه سنگ، نه، بلکه این سنگ که مثلا فرض کنید که الان 10 متر داره طول عرضه، دارای طول عرضه، این ساختمان به این بزرگی که ما داریم رو تصور میکنیم، شما یا حکما میگید این شکلی رو که الان تصور کردید عیناً در ذهن شما چیکار کرده؟ نقش بسته. مشکلی که در اینجا به وجود میاد، مشکل انطباع کبیر در صغیر هست. یعنی یک شیء به این بزرگی که ده متر 15 متر قدشه و طول و عرض و عمق و تشکیلاتی داره، درسته مادیت همراهش نیست، ولی این اشکال و اندازه ها و مقادیر که هست، باید این به عینه بیاد در ما قرار بگیره. مایی که فرض کنید مرحله خیالیمون مطابق دیدگاه آیین حکمای مشرا فقط یک قسمت از مغزه سر ما رو تشکیل میده، خب چجور میشه این شکل به این بزرگی در یک جزء عصبی، در یک مقدار از مغز چی؟ تحقق پیدا بکنه؟ این انطباع کبیر در صغیره. این بحث خیلی مهمیه، این رو زمینه بگیرید برای اشکال ششم که یواش یواش ما دیدگاه مادیین رو در ارتباط با ادراک میخوایم توضیح بدیم و از همین راه به بیانی که آیون حکما دارن و ملا صدرا خیلی بهش پرداخته، یکی از بهترین ادله تجرد نفس از همین راه ثابت خواهد شد. خب این مشکل ما باید چی کار بکنیم؟ یک راه حل از سوی حکما در این ارتباط داده شده که عموما اینا حکمای مشایی هستن که قائل به مادی بودن قوه خیال هستن. اینا اینجوری میگن، میگن درسته که این شی فرض کنید که 10 متر قد داره و امثال اینها، ولی این شی که در نفس ما هست و میخواد این رو بگیره، مثلا فرض کنید که 10 سانتی متره، مثلا دارم میگم درسته این 10 سانتی متر است، اما اون 10 متره، اما این 10 سانتی متر قابل انقسام است تا بی نهایت، از طرف دیگر اون شی هم قابل انقسام است تا بی نهایت، پس اون اجزای بی‌نهایت در این اجزای بی‌نهایت چی میشه؟ منطبق میشه. هیچ اشکالی در این قسمت وجود نداره. بعضی از حکما اینجوری جواب دادن. علامه مثل حکمای دیگه فهمودن که این جواب که جواب نشده. ایشون به نحو وجدانی جواب میده. میگه درسته که به این شکل راه حل اصلیش هم روشن هست در دید حکما، ولی در هر صورت بیانی که اینجا داره میفهمد هر چی شما اینجور بگید، آیا میشه یک کوه را در یک کف دست جا داد؟ درسته که این کف دست تا بی نهایت قسمت میپذیره، اون کوه هم تا بی نهایت قسمت میپذیره، ولی اینکه این شبهی باشه، ولی به نحو وجدانی و بدیهی برای ما محال بودنش روشنه. پس بگیم چون این کف دست تا بی نهایت قسمت میپذیره، اون کوه هم تا بی نهایت قسمت میپذیره، من میتونم یک کوه رو در کف دست خودم جای بدم. این محال بدیهی واضح و روشنه. سوال ما روشنه، چجور میشه در 10 سانتی متر یک شیء 10 متری قرار بگیرد؟ این اشکال انطباع کبیر در صغیر با این جواب حل نمیشه. اما جوابی رو که علامه طباطبایی به طلای صدر المتعلمین و این بزرگواران میخواد مطرح بکنه اینه، میفرمان که این اشکال بر دیدگاه کسانی که قوه خیال ما را، یعنی مرحله ادراک خیالی را مادی میدونن، انصافا وارده. یعنی حکمای مشا برای حل این مشکل در مخمصه هستن و نمیتونن رو حل بکنن. اما از دیدگاه ما، چون میدونید ملا صدرا بحثی رو مطرح کرده به نام تجرد مثالی و خیالی، که یک مرحله است با اینکه تجرد هست ولی هنوز تجرد عقلی نیستش، ما پیش از تجرد عقلی یک مرحله دیگر از تجرد داریم که واسطه میان عالم ماده و عالم عقل هست که به اون میگیم تجرد مثالی و خیالی. ما چون قائل هستیم قوه خیال ما مرحله ادراک خیالی و مثالی ما دارای تجرد هست، لذا این اشکال به ما وارد نمیشه. چرا؟ چون این مرحله از نفس ما که مدرک این حقایق هست، که مدرک این حقایق هستش، مجرده، بحث مکان و زمان و اندازه اینا توش مطرح نیست، خیلی واضح و روشن هستش که میتواند ابعاد را هر چند وسیع باشد درک بکنه. به همین خاطر اشکال انتباه کبیر در صغیر درش مثلا اشکال انتباه کبیر در صغیر در جایی است که اون صغیر که شما در نظر گرفتید بحث صغیر بودنش مطرح باشه، یعنی بزرگی و کوچیکی برداره، بزرگی و کوچیکی تو عالم ماده است، تو عالم ماده یا آن چرا که مادی باشه. ولی اگر ما چیزی رو مجرد دانستیم، پیش یک شیء مجرد بزرگی و کوچیکی مقداری اهمیتی نداره. بزرگی و کوچیکی اونجا به لحاظ سعه و زیغ وجودیه، نه به لحاظ اندازه که اندازه یه چیز بزرگ باشه یا کوچک باشه. بنابراین از دیدگاه ما این مشکل مشکلی نیست، چون قوه خیال ما مجرد هستش و میتوان این اندازه ها رو در خودش درف بکنه. تو ضمنش میبینید خودش اثبات مرحله تجرد مثالی برای نفس هستش. من در اشکال ششم که رسیدیم باز این مدار توضیح خواهم داد. واقعا یک مشکلی است که از دیدگاه مادی و قابل حل نیست. چجوری میشه که یک ما الان صحراها رو درک میکنیم، دریاها، کوها، این ساختمون رو واقعا به همین اندازه درک میکنیم، چجور در نفس ما این ادراک صورت میگیره و واقعا چجوری باید این حل بشه، با چه مکانیزم باید حل بشه؟ توضیحات بیشتر در اشکال ششم عرض کنم. ببینیم اشکال پنجم و پاسخ ها. الاشکال الخامس، انا نتصور الارض بما رهبت به سفولها و جبالها و براریها و بهارها و ما فوقها من السما به ارجاء هل بعیده و نجوم و الکواکب به ابعاد اشراسه الافه. اشکال پنجمی که ما تصور میکنیم زمین را. ببینید اشکالات قبلی متوجه تصور مفاهیم کلیه بود، ولی اینجا اشکال متوجه شده راجع به چیزایی که شکل و اندازه داره. ما زمین را تصور میکنیم، نه ماهیت کلیه زمین را، بلکه همین زمین رو که ما داریم تصور میکنیم، یعنی به ادراک خیالی او رو درک میکنیم. اینجا خود مادیت نیست، ولی آثار مادیت هست، شکل هست، اندازه هست، مقدار هست، اینا هست، رنگ ها هست. لذا مشکل رو در اشکال پنجم بردیم در این قسمت. پس اون مقدماتی که عرض کردیم رو توجه داشته باشن آقایان. انان نتصور الارض بما رهبت، ما تصور میکنیم زمین را با همه گستردگیش، به سهولها، به دشت هایی که داره، به کوههایی که داره و صحراهایی که داره و دریاهایی که داره و مافوقها، و آنچرا که مافوق این زمین هست، من از سما به ارجاء هل بعیده، آسمان رو تصور میکنیم با اطراف و اکناف بسیار دوردستش، و نجوم و کواکب به ابعادها شاسعه، ستارگان و کواکب رو ما تصور میکنیم با ابعاد بسیار وسیع و گستردهش. حالا و حصول هذه المقادير العظيمه في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي او قوه دماغيه كما قالوا به من انطباع الكبير في الصغير. این من انطباع خبر اون حصوله. و حصول هذه المقادير العظيمه في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي او قوه دماغيه كما قالوا به من انطباع الكبير في تغییر. این خبرشه که اشکال رو داره مطرح میکنه. و حصول این مقادیر عظیمه، بحث مقدار مطرحه، تو ادراک خیالی و مثالی مقدار از بین نمیره. و حصول این مقادیر بسیار بزرگ در ذهن، خب یعنی چی حصول اینها تو ذهن؟ یعنی منطبع شدن، افتادن، در واقع ذهن عکس برداری میکنه دیگه، منطبع شدن و افتادن این تصورات با این همه عظمت در یک جزء عصبی که هم مادیون این حرفا رو میزنن و هم حکمای مشایی، چون حکمای مشایی مرحله ادراک خیالی رو چی میدونن؟ مادی میدونن. چون مادی میدونن، اشکالی رو که به مادیون متوجه است به اینها هم متوجه هستش. خب یعنی انطباع میپذیره این مقادیر عظیمه در جزء عصبی یا در قوه دماغیه. جزء عصبی به اعصابی گفته میشه که از راه حواس تا مغز ادامه پیدا میکنه. ممکنه کسی بگه همینجا ادراک مثلا خیالی و برزخی روی میده، ادراک صور رخ میده. ممکنه کسی بگه نه، در درون مغز بخشی وجود داره که این صورتها رو درک میکنه، او قوت دماغیه، کمان که این بحث رو خود حکمای مشا دارن، حتی جاش هم مشخص کردن که کجا مثلا فرض کنید که این صورتها رو ادراک میکنه، کجا معانی رو ادراک میکنه، کجا حافظه معانی، کجا حافظه صوره، همه اینا رو بحث کردن در اشارات مطرح شده. کما قالو به، چنانچه خود حکمای مشروعی همین حرف رو میزنن، میگن اینا منتبع میشود در جزء عصبی و قوه دماغیه. حصول این مقادیر عظیمه در ذهن انتباع کبیر در صغیر هست، و انتباع کبیر در صغیر محاله، نمیشود یه شیء بزرگ در شیء کوچیک قرار بگیره. الله میفرماد یک دفع اشکالی صورت گرفته، اما این دفع اشکال دفع اشکال موفقی نبوده. و دفع الاشکال به ان المنتبع فیه منقسم الى غیر النهایه، دفع این اشکال به این که منتبع فیه، این آن چرا که این کبیر داره درش انتباع میپذیره، اون ظرفی که این کبیر داره درش انتباع میپذیره، منقسم است تا بی نهایت، این تیک مغز 10 سانتی مثلا تا بی نهایت تقسیم میپذیره. از طرف دیگر ادامه بده شما، از طرف دیگر اون شی هم تا بی نهایت چی؟ تقسیم میپذیره. بی نهایت اون در بی نهایت اجزای این بنشینه، چه اشکال داره؟ جواب رو کامل بکنید. و دفع الاشکال به ان المنتبع فی منقسم الی غیر النهایه لا یجدی شیئا، این راه رو از پیش نمیبره و کار رو حل نمیکنه. چرا؟ فان الکف لا تسع الجبل، به نحو وجدانی جواب داده، هرچند من بحث حلیش هم هست، بحث استدلالش هم هست، چون این انقسام انقسام بالفعل انقسام بالقوه است. در هر صورت فان الکف لا تسع الجبل، کف دست ما جایی هست بالا، مدرسه خانه چشم خواهش میکنم بسرام. فان الکف لا تسع الجبل، می فرمان یک کف دست کوه رو در هر صورت نمیتونه جای بده، هر چی باشه شما بگید این کف دستم به بی‌نهایت رس تقسیم میشه، بالاخره کوه رو نمیتونه جا بده. این بنابرای وجدانی برای ما روشنه، چجور یک شیء ده متری در یک طول عرض 10 سانتی مغز جا میگیره؟ فان الکف لا تسع الجبل و این کانت منقسمتا الی غیر النهایه، هرچند اون کف دست تا بی نهایت تقسیم بپذیره. جواب اصلی اینه، و الجواب عنه ان الحق کما سیعتی، حق چنانچه بعدن هم خواهد اومد، آدرس اومده در محله 11 فصل اول فصل دوم مطرح خواهد شد، که اونجا تجرد مثالی و برزخی نفس از همین راه اثبات خواهد شد، که مسئله تصور مقادیر عظیمه به ما نشان میدهد مرحله ای از نفس ما که اینا رو درک میکنه مجرد هست و مادی نمیتونه باشه، که بحث های مفصل ترش اونجا خواهد اومد. حق چنانچه بعدن میآید ان الصور الادراکیه الجزئیه، صور ادراکی جزئی، چرا گفتی جزئی نه کلی به ما و کلی؟ کلی به ما و کلی اصلا بحث کبیر و صغیر توش مطرح نیست، لذا مشکل پنجم در اون ارتباط نبود. بحث صور جزئی است، صورت این زمین، صورت این سنگ، صورت این ساختمان. صور ادراکی جزئی غیر مادیه، اینا مادی نیستن، خود این صور مادی نیستن و محلی هم که اینا رو میپذیره مادی نیستش، بل مجردتون تجردن مثالی هم که اینا تجرد مثالی داره. در تجرد مثالی اصل ماده نیست ولی آثار ماده است. فیها آثار الماده من مقدار و شکل و غیر، اما آثار ماده از مقدار و شکل و غیر اینها وجود دارد ولی خود ماده نیستش. فهیه حاصلتون لنفس فی مرتبت تجرد حل مثالی، پس بنابراین این صور ادراکی جزئیه حاصل هست برای نفس، اما نه در مرحله مادیش تا انتباع کبیر در صغیر مطرح بشه، بلکه در مرحله تجرد مثالی نفس. نگاه کنید فی مرتبه تجرد حل مثالی ها به نفس برمیگرده، یعنی چنانچه این صور مجردن به تجرد مثالی چون ماده رو ندارن، خود صور شده، مرحله ای از نفس ما که تجرد مثالی داره اینها رو درک میکنه. من غیر ان تنتبع فی جزء بدنی او قوة متعلقة به جزء بدنی، بدون اینکه منتبع بشه در جزء بدنی یا قوه‌ای که متعلق است به جزء بدنی، چون ما یک جسم داریم، یک قوای منتبع در جسم داریم، توجه کردید؟ نه در جسم منتبع، نه در اون قوه حلول کرده در جسم، چون هر دوتا اینا مادی هستند و دارای مجموعاً داره اندازه و مقدار هستند و نمیتونه اینها درش منتبع بشه، در قوه تجردی ما حاصل میشن. خب یعنی شما میخواید انکار بکنید این فعل و این فعالات جسمانی و بدنی را؟ خب برای ما روشنه الان در اشکال ششم اینو بیشتر مطرح میشه. برای ما روشنه که این تصویر میاد تو چشم ما، از این چشم سلسله اعصاب منتقل میشه. اینا میخوان این کار بکنی، شما میگه من نمیخوام اینا این کار بکنم. همه اینها موعد هست، مهیا میکند نفس ما را که اون صورت واقعی با همون اندازه هاش رو ادراک بکنه. و اما الافعال و الانفعالات الحاصله فی مرحله الماده، اما فعل و انفعالات شیمیایی و غیر شیمیایی که حاصل می شود در مرحله مادی بدن انسان یا قوای منتقله در بدن، عند الاحساس به شیء، وقتی که ما چیزی رو حس می کنیم، او عند تخیله، یا وقتی تخیل می کنیم یک شیء را، فانما هی معدات تتهیأ بها النفس لحصول الصور العلمیه الجزئیه المثالیه عندها. همه اینا معداتن، یعنی مهیا کنندن، شرایط رو دارن مهیا میکنن تا اینکه به وسیله اینها نفس مهیا بشود برای حصول صور علمیه جزئیه مثالیه در نظر. البته اینم خودش یک مکانیزم خاصی داره. بازم فرصت چون گذاشته توضیحات نکات ریزی هم هست که در این قسمت عرض خواهیم کرد در جلسه فردا، تا اینکه برسیم به اشکال ششم. و السلام علیکم و رحمت الله. یکی از دوستان یه زحمت بکشه برای فردا یا آی دهش، برای اینها زحمت بکشید ببینید کدوم کلاس باید بریم که دوستان هاج و واج نباشن. احساس ما اینش در حس میکنیم. ببینید ما آره در درک حسی، درک حسی و درک خیالی به دیدگاه ملا صدرا یک هویت داره، یک فرق جزئی داره. همین الان که ما داریم به نفس حسی درک میکنیم، درسته ملا صدرا میگه شما اینجا درک نمیکنیم. این حواستون زمینه رو آماده میکنه برای اینکه شما در محله خیال مشابه این صورت رو در اونجا انشاء بکنید. همین الان که شما اینجا رو میبینید، اینجا رو نمیبینید. شما یک صورتی در نفس ایجاد میکنید، از طریق این صورت به اینجا ارتباط دارید. مثل این هویت، من این چیزی کارو نمیخواستم بگم، اما اینجا چون آورده احساس میخواستم فردا بازم بگم. مثل همین بحث در چی میگه، در تخیل هم همینه. فقط تنها تفاوتش اینه که ادراک حسی حضور ماده داره، یعنی خود اون شیئی که محسوسه باید پیش ما حاضر باشه، ولی در تخیلی این ادراک وجود، یعنی این حضور ماده نیاز نیستش. همین بحث باعث شده که علامه طباطبایی به ملا صدرا اشکال کرده، میگه که اینی که شما تحلیل میکنی در نهایت ما باید ادراک حسی رو جمع بکنیم، همش میشه ادراک خیالی. چون همین الان که من دارم اینا رو حس میکنم، اینا رو تو مرحله مثال خودم میسازم و از این طریق دارم اینا رو میکنم.
جنبه مدرک، یعنی فرقی بین مدرکات مثالی با
حسی در جنبه مدرک. ببینید مدرک به لحاظ خودش، مدرک به لحاظ ما،
به لحاظ ما
هیچ فرقی نیست. ملا صدرا میخواد بگه هیچ فرقی نیست، هر دو تا هویت ادراک خیالی داره، ولی به لحاظ خودشون یکی همراه با ماده است، یکی همراه با ماده نیست. به لحاظ خودشون، چون من که اینو تصور کردم موجب نمیشه این از ماده خالی بشه. بله، اون بخش ادراکی که من ازش کردم اون خالی از ماده.
بعد این مدرکات مثالی که از حس خارج، از حس مثالی غیر از خود این اجسام و خود این موادی که همراهشون آثارشون اینا هستش، مثال غیر از اینم
بله، بعد از تو اینکه مثال منفصل ما داریم دیگه، بعد از عالم ماده همین عالم رو داریم، هم در قوس نزول هم در قوس صعود، در هر دو تا. قبل از اینکه عالم ماده پیاده بشه همین سنس موجودات بودن و هستن همین الان، و بعد از اینکه از این عالم بر رحلت میشه بازم به همین سنس از مثال عالم میرسیم، و در ما هم از همون سنس هست.